بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ترتیب بحث این بود که در رابطه با اعیان نجسه یک به یک هم روایاتش رو ملاحظه کنیم، انشاءالله ببینیم مفادش چیه. خب یکی از اونها بیع الازره بود که بحثش گذشت. دومی بیع المیته است و فراموش نشود که مقصود ما از حرمت در اینجا همون حرمت تکلیفی است، نه حرمت وضعیه. او خودش داستان دیگری دارد. چون عنوان بحث ما این بود لا یجوز تکسب بالاعیان النجسه، و ما عرض کردیم که مقصود از این لا یجوز، لا یجوز و تکلیفیه، ولو اینکه لا یجوز و وضعی هم در کار هست، ولی این دوتا رو به هم مخلوط نکنیم. ما در حرمت تکلیفیه تکسب به اعیان نجسه بحث میکنیم. حالا یکی از عناوین اعیان نجسه مسئله میت است. آیا بیع المیته به عنوان تکسب حرمت تکلیفی دارد یا ندارد؟ عرض کردیم که این رو همون روز اول یا دوم عرض کردیم که در دو آیه شریفه، یکی در اوائل سوره مائده آیه سوم چهارمه، یکی هم در اواخر سوره بقره. در سوره مائده این عبارت شریفه و آیه کریمه وارد شده: حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و عناوین دیگری که عطف شده به این، و ما احل بهی لغیر الله و المنخنقه و المبغوزه تا آخر آیه کریمه. اولین چیزی که در این آیه ذکر شده مسئله میت است. حرمت علیکم المیت. در آیه دیگری هم شبیه این آیه همین عنوان میت رو به عنوان اولین مثلا مثال ذکر می کند. اون روز عرض کردیم که ممکنه کسی اینجوری خیال بکند که حرمت متعلقش فعل مکلفه و به عین خارجیه نمیتواند تحریم متعلق بشه. حرمت علیکم المیته، خود میته به ذاتها با قطع نظر از افعال مکلف که متعلق به میته است، به ذاتها نمیتواند عنوان حرمت پیدا بکند. بالاخره حرمت متعلقش فعل مکلفه. اون وقت خیال شده بود که خب پس مصحح اسناد حرمت به میته چیه؟ گفتن در اینجایی که حرمت به ذات نسبت داده می شود نه به فعل مکلف، ظاهرش اینه، مصححش این است که میخواد بگوید که جمیع افعال مکلف که در رابطه با این میته میتواند تحقق پیدا بکند، چون جمیع افعال حرامه، لذا مصحح این معناست که ما حرمت رو به ذات نسبت بدهیم نه افعال مکلف. بعضی ها اینجور خیال کرده بودن، ولی ما اونجا جواب دادیم، گفتیم که این انصراف دارد به اون فعلی که مناسب با میته هست، مناسب با لحم خنزیر هست، مناسب با دم هست، و اون فعلی که نوعاً با اینها مناسبه مسئله اکل و شربه. حرمت علیکم المیته یعنی اکل المیته حرامه، نه اینکه شما بگید هر فعلی که متعلقه به میته باشه، مثل اون مثالی که مکرر عرض کردم که اگر کسی یه گوسفندی در خانه اش مرد، دیگه حق نداشته باشه این گوسفند رو منتقل به رودخانه یا بیابان بکند، در حالی که اینم فعلیست متعلقه به میته و در ارتباط با میته. اما از آیه شریفه حرمت این فعل نمی شود استفاده بشود. بله اگر بخواهد میته را بخورد و همون استفاده ای که از مزکا می کرد از میته استفاده کند به عنوان خوردن، این آیه شریفه دلالت بر تحریم می کند. لذا همون روز اول عرض کردیم که ما از عرض می شود لحن چنین ادله نمیتونیم استفاده کنیم که بیع المیتم یک فعلیست متعلق به میته، تکسب به میته یک فعلیست متعلق به میته. و از این آیه شریفه که دلالت بر حرمت تکلیفی داره استفاده کنیم که پس بیع المیتم حرامون بالحرمت تکلیفیه. نه، درست حرمتش حرمت تکلیفیه است، ولی انصراف داره به اون فعل متناسب و متداول، و فعل متناسب و متداول با میته همون استفاده خوردن از میته است. کسی بخواهد میته رو مثل مزکا خواه در رابطه با اکل ازش استفاده کند. لذا گفتیم که آیاتی که این قبیل هستند، کسی نمیتواند به این آیات برای این مدعای ما که در این مسئله اولا ذکر شده استدلال بکند. بله، در بین روایات، روایت تحف العقول با اون ترتیبی که در رابطه با اعتبار سندش با زور ما ثابت کردیم، از نظر دلالت اون روایت تحف العقول یک دلالت کاملی داره و اصولاً در ضمن مثالهایی که برای تجارات محرمه به حرمت تکلیفیه ذکر می کند، خود عنوان بیع المیته را هم ذکر می کند. بیع المیته این را هم ذکر می کنه. منتها ما یه حرفی هم اونجا زدیم، گفتیم این که در ذیل روایت می فرماید فجمیع التقلب فی ذلک حرامون، آیا ما میتونیم از این استفاده کنیم که اکتساب به میته و همینطور سایر افعال متعلق به میته که عنوان تقلب با قاف برای صدق می کند، که نقل و انتقال که عبارت از تکسبه، این هم مشمول این عبارت باشه؟ این فیه تردیدون و ما بحث کردیم از این. اما از این روایت عامه و آیات که بگذریم، یه چند تا روایت در بیع المیته وارد شده که مخصوصا یک روایتش تقریبا به حسب نظر بدوی ظهور در جواز داره و بعد ببینیم با این روایت داله بر جواز باید چه معامله بشه. حالا یکی دو روایت که دلالت بر منع میکنه ما این رو عرض میکنیم. خب روایت تحف العقول هم تا حدی معید این معناست، تا بحث عمده در رابطه با روایتی است که دلالت بر جواز داره. اما اون دو روایت خاصه ای که دلالت بر منع می کند غیر از روایت تحف العقول، عبارت از این دو روایت روایت ششم از باب ششم از ابواب ما یکتسب به، روایتی است که حلی صاحب سرائر محمد بن ادریس فی آخر السرائر نقلن من جامع البزنطی، از جامع بزنطی ابن ابی نصر بزنطی صاحب رضا علیه السلام، این روایت را از کتاب جامع بزنطی ابن ادریس در مستطرفات سرائر نقل کرده. قال بزنطی میگوید سألتهو، از حضرت رضا سوال کردم، ان الرجل تکون له القنم، انسانی است دارای گوسفندی هست، یقطع من علیاتها و هی احیاءون، در حالی که این غنم یا غنم ها زنده هستن، به اعتبار اینکه دنبه های اینا مثلا سنگین شده، در حال حیات یک مقدار از این دنبه ها رو میبره و قطع میکند از این غنم زنده. ایصلح له ان ینتفع بما قطع، آیا براش جایزه که به این مقداری که قطع کرده و از حیوان جدا کرده ازش استفاده بکند و انتفاع ببرد به او، جایزه یا نه؟ قال، امام فرمود نه، انتفاع جایزه، اما به این صورتی که من میگویم، نه ام یزیبها و یسرج بها، این دنبه مقداری را که آب چیز که قطع کرده این را آب کنه و ذوبش بکنه و به واسطه او چراغ رو روشن بکنه، که همون مسئله استصباح با خصوصیاتی که بعدن شاید ذکر بشه انشاءالله. عمده این عبارت زیله ولا یأکلها ولا یبیعها، اما این مقداری رو که قطع کرده نه حق خوردنش رو داره و نه حق فروختنش رو دارد. خب لا یأکلها که مسلم ظهور در حرمت تکلیفیه داره، در رابطه با اکل که حرمت وضعیه تصور نمی شود، وقت روی اتحاد سیاق ولا یأکلها ولا یبیعها روی اتحاد سیاق بگیم که میفرماید که بیعش هم منهی و عنه، یعنی ظاهر این است که بیعش حرمت تکلیفیه به او تعلق گرفته، کما اینکه اکلش هم حرمت تکلیفیه داره. و بخوایم تفکیک بکنیم بین این دوتا، بگیم در ولای کلها حرمت حرمت تکلیفیه است، ولای بیعها حرمت حرمت وضعیه است، این خلاف اتحاد سیاق روایت. اتحاد سیاق اقتضا میکند که حرمت در دو عبارت همون حرمت تکلیفیه باشه. پس این روایت میگه که قطعه مبانه از حیوان حی، چون اونم میته میشه به حکم میته است، این اکل و بیعش حرام و جایز نیست. این یک روایت خاصه ای که دلالت بر حرمت داره. یه روایت در باب پنجم از ابواب ما یکتسب به، روایت 17 روایتی است که عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن که سابقا بحث میکردیم این محل تردیده، عن جدهی علی ابن جعفر علیه السلام عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال علی ابن جعفر میگوید سألتهو از برادر خودم موسی ابن جعفر سوال کردم در این رابطه عن الماشیه تکون للرجل، یه رجلی دارای گله گوسفندی هست، گوسفندان متعددی برای این رجل هست، فیموت و بعضها تصادفاً بعضی از افراد این گله و اعضاء این گله موت برشون عارض شد، یعنی میته شد. و میته حیوانی که دارای نفس سائل است این دیگه عرض می شود نجس هم هست. اون وقت سؤالش اینه یس له له بیع و جلوده ها و دباغ ها و لبس ها، آیا برای این رجل صاحب گله این معنا جایزه که یا جلود اینها رو بفروشد و یا اینکه دباغی بکنه، همونطوری که اهل تسنن دباغی رو موجب طهارت میدونن، و همینطور لبسش قبل از ولو دباغی کردن. این مسائل سه تا عنوان داره، بیع و جلوده ها و دباغ ها و لبس ها. قال لا، خب ظاهر این قال لا این است که به هر سه عنوان متعلقه، یعنی لا یصلح له بیع و جلوده ها و لا یصلح له بیع و جلوده ها ظهور در عدم جواز تکلیفی داره. این چون کلمه لبس ها رو در آخر ذکر کرده، این قرینه نمی شود بر اینکه کلمه لا اختصاص به لبس داشته باشد. این از سه چیز سوال کرده، یصلح له بیع و جلودها و دباغها و لبسها. قال الله هیچ کدوم جایز نیست، نه اینکه اون خصوص لبسی که شما در آخر سوال کردید جایز نباشه، این سه چیزی که شما سوال کردید که هل یصلح او لا یصلح، جوابش این است که امام فرمود لا. منتها این فرع رو امام خودش اضافه کرده، این قرینیت پیدا نمی کند بر اینکه کلمه لا اختصاص به لبس داشته باشه. امام می فرماید ولو لبسها فلا یسل فیها، حالا اگر تصادفا پوشید این جل میتر رو به یک نه لباسی تهیه کرد و پوشید، با اینکه نمی بایست بپوشد، لکن اگر پوشید و در حقیقت خلاف شرع کرد این اثرم برش باره، فلا یسل فیها درش نماز نخوانه، برای اینکه در جمیع اجزای مالا یوکل و لحمه، یعنی اونی که لحمش حرامه ولو به عنوان المیته، در جمیع اجزایش نماز خوندن باطله و جایز نیست نماز خونده بشود. پس کسی این رو هم قرینه نگیره که چون امام در ذیل می‌فرماید ولو لبسها فلا یصل فیها، قرینه باشد بر اینکه اون لایی که جواب از علی ابن جعفر میده این فقط مقصود لا یعنی لبسش جایز نیست، به لحاظ اینکه لبس آخرین چیزی بوده که ایشون سوال کرده. نه، ایشون از سه چیز پشت سر هم سوال کرد: بیع و جلودها و دباغها و لبسها. بعد گفت اینا مثلا صالح هستن، جایز هستن؟ قال الله، یعنی هیچ کدومش جایز نیست، نه بیعش جایزه نه دباغش جایزه، برخلاف عامه که دباغ رو موجب تطهیر میدونن و یکی از مسائلی که خیلی بین شیعه و سنی اختلاف همین مسئله دباغه که دباغ رو اونا موجب طهارت میدونن، ولی شیعه به هیچ وجه دباغ رو موجب طهارت و مؤثر در طهارت نمیبیند. خب این دو روایت تقریبا روایاتی است که دلالت بر منع میکنه. حالا راجع به منعش خیلی هم ما شاید نیاز به دلیل نداشته باشیم، بعد از آنی که شهرت هست، اجماع منقول هست، روایت توحف العقول هست، امثال ذالک هست، اما یک روایتی در اینجا وارد شده که دلالت بر جواز میکنه. ببینیم با اون روایت داله بر جواز باید چه معامله بشود. اون روایت در باب 38 از ابواب ما یکتسب به، باب 38 روایت 4 و به اسناده شیخ، به اسنادش عن محمد ابن الحسن الصفار عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن ابی القاسم سیقل و ولده. خب قال، با اینکه ظاهر عبارت مثلا به حسب نظر بدوی باید بگیم قال لا ابو القاسم سیقل و ولدش این طوری گفتن، ولی این که ضمیر رو مفرد آورده این دلیل بر این است که قال به محمد ابن عیسی ابن عبید میخوره و کاری به ابو القاسم سیقل و ولده نداره، مخصوصا با یک قرینه‌ای که در ذیل روایتم انشاءالله ملاحظه میکنید. قال کتبو، محمد ابن عیسی ابن عبید میگوید که این ابو القاسم سیقل و ولدش نامه ای نوشتن الر رجل، که این کنایه از موسی بن جعفر، برای اینکه تقیه اقتضا کرده به این عنوان ذکر بشود. کتبو الر رجل جعلن الله فداک، انا قومون، ما یک جمعیتی هستیم، حالا به حسب این تعبیری که در روایت هست نعمل السیوف، ظاهرش این است که شغل ما مربوط به شمشیره، حالا در رابطه با ساخت شمشیر یا خصوصیات دیگر شمشیر که بیشتر ظهور در همون صنع سیوف دارد. لیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها، ما کارمون همینه، معیشت و تجارتی هم غیر از این نداریم. و نحن مضطرون الیها، ما اضطرار به این کارم داریم. این اضطرار غیر از اون اضطراری است که مسوق هر محرمی هست، این هم اضطرار عرفی است که مردم در تعبیرات خودشون تعبیر میکنن. مثلا میگیم ما که نعمل السیوف، دیگه شغل دیگری نداریم.